بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا رب صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. تحقیق نسبت به مسائل مربوط به اجزای میته در صلات. گفته شد که اجزاء میت در صلات موجب بطلان صلات هست، ولی سید طباطبایی قدس الله نفسه و زکیه دو شرط را اعلام کردن. یکی این که این میت در مثلا اجزاء حیوان در سوق مسلمین باشد، دوم در ید مسلمین، و سوق هم اماره هست برای تزکیه، و در این تزکیه هم دو شرط اعلام شد. شرط اول این شد که اجزای میتهی که در سوق مسلمین هست مورد استعمال مسلمان قرار گرفته باشد، که این را بس کردیم و کامل شد. شرط دوم این است که این اجزاد میته در سوق مسلمین در ید مسلمان هایی باشد که قائل به متحریت دباغی نباشند، و اگر قائل به متحریت دباغی نسبت به جلد باشند، ید چنین مسلمانی موجب تزکیه نیست و اماریت ندارد علل احوت. این فرمایش سید در متن هست. اما درباره ادله این حکم دو رأی وجود دارد. رأی اول این است که همون که در متن آمده است که سوق مسلمان اماره است، ولی نسبت به طهارت جلد شرطی لازم دارد، و آن این است که فرد مسلمان مستحل میته به وسیله دباغت نباشد، که متن این را آورده. و شیخ طائفه، شیخ طوسی، در کتاب مبسوط جلد یک صفحه 125 همین شرط را ذکر کرده اند که سوق اماره است، ولی مشروط به این که اهل سوق مستحل المیته به دباغه نباشد، دباغی را متحر ندانند. علامه حلی در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 400 64 همین اشتراط را گویا اعلام میکند، میفرماید که فرق بین ید کافر و ید مسلمانی که جلد را با دباغی طاهر میدانند وجود ندارد، چون اون ید هم ید نیست که موجب طهارت باشد و این ید هم که معلوم هست دباغی که مطهر نیست میته را مباح میداند، قائل به استباحه میته هست در حقیقت. نتیجتا با ید کافر فرق نمی کند. دلیل بر این مطلب عبارت است از روایتی که در کتاب وسائل جلد 3 باب 61 از ابواب لباس مصلی آمده است. 3 تا روایت اول که دلالتش کاملتر به نظر می رسد، حدیثی است از ابابصیر با سندی که می گوید سألت ابا عبدالله علیه السلام عن صلات فی الفراء فقال کان علی ابن الحسین علیه السلام رجلا صردا لا يدفعه فراء الحجاز. تا به اینجا که میرسد حدیث یک بار خونده بودیم، اون قسمت محل استشهاد شد بخوانیم. امام سجاد سفارش میداد که از عراق پوستینی بیارد، لباسی یا پالتوی که از اون پالتو استفاده کند که گرمتر است، ولی براش که آورده شده بود در موقع نماز اون لباس را کنار می گذاشت. سؤال این بود که چرا این لباس را امام کنار می گذارد؟ امام فرمود که ان اهل عراق يستحلون لباس جلود الميتة ويزعمون أن دباغهم زكاة. به خاطر این است که اهل عراق که اون زمان ابناء عامه بوده است یا از بازار اهل عامه ابناء عامه خریداری می شده است، اونها دباغی را مطهر می دونستن و امام علیه السلام از این گونه لباس اجتناب کرده است. پس دلالت دارد این حدیث بر مطلوب که چه باشد؟ که در سوق مسلمان ید مسلمانی که جلد حیوان را می فروشد یا مورد استفاده قرار می داد باید مسلمانی باشد که قائل به مطهریت دباغی نباشد. دلالت این حدیث تا اینجا در این حد بود. و حدیث دوم هم که گفته است مضمون باشد، معنای مضمون رو هم برای شما گفتم تکرار نکنم. حدیث شماره 1 در حقیقت دو منظوره هست. حدیث شماره 1 این باب صحیحه هست، صحیحه حلبی عن ابی عبدالله باب 61 از ابواب لباس مصلی حدیث شماره 1 صحیحه حلبی. عن ابی عبدالله علیه السلام قال تکره الصلاة فی الفراغ الا ما صنع فی ارض الحجاز او ما علمت منه زکات او ما علمت منه زکات. این حدیثم که گفتم دو منظوره هست، به این معنا که اهل حجاز استعمال نمی کنن اون گونه جلدی را که طاهر به وسیله دباغی اعلام شده است. از طرف اشتراط استعمال در ضمن استفاده می شود و از طرفی هم اهل حجاز طبق حدیث اونهایی که در حوزه ارشاد و هدایت مولا امام سجاد در اون عصر بوده اند، گویا پیروان اهل بیت بوده اند و اونها دباغی را متحر نمی دونستن. دلالت این حدیث هم با توجه به دو روایت قبلی بر مطلب خالی از اعتبار دیده نمی شود. بنابراین رأی شیخ و رأی علامه حلی و متأخرین از جمله محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد 2 صفحه 80 همین شرط را اعلام میکند که
کراهت گفت که
تکره. اجازه بدید این بله کراهت به هر دو معنا به کار می‌رود و هم برای بالاخره کراهت ممنوع منتها منعش تنزیهی است یا تحریمی است، ممکنه به تناسب حکم و موضوع و فهم فقها منظور از این کراهت منع باشد که مفادش عدم جواز. در حقیقت عدم جواز، ما از این کراهت عدم جواز رو که استفاده کنیم کافیست. و این مطلب رو اجازه بدید کامل کنم. شیخ طائفه علامه حلی محقق ثانی در کتاب جامع المقاصد جلد 2 صفحه 80 همین اشتراط رو اعلام میکند. این رأی نسبت به اشتراط تا این حد هست گرفتیم و کامل شد مطابق با متن. و اما رأی دوم که می فرماین اشتراطی در کار نیست. اولا درباره این رأی ابتداعا مراجعه میکنیم به جواهر. صاحب جواهر قدس الله نفسه الزکیه در کتاب جواهر جلد 8 صفحه 52 می فرماید مفاد نصوص همان صحیحه حلبی، دو تا صحیحه بزنتی که موثقه سکونی که دیروز خوندیم یادآور شدیم، اطلاق دارد و دلالت دارد بر این که از سوق مسلمان اگر جلدی مورد فروش قرار بگیرد استفاده از آن در صلات مانعی ندارد و نو توسط مسلمانی که قائل به متحریت دباغی باشد. چون اطلاق نصوص شامل همه اون موارد می شود، چنین تخصیصی اشتراکی دیده نمی شود. سیدون الاستاد قدس الله نفسه و زکیه در کتاب مستند شرح عروه جلد 12 از صفحه 157 به بعد در این رابطه می فرماید که این اشتراط دلیل ندارد. اطلاقات همونطوری که صاحب جواهر فرمود اعلام می کند که سوق مسلمان اماره است برای تزکیه که سوق مسلمان باشد، سؤال هم نکنی، و مستحل میت بدبا یا غیر مستحل فرق نمی کند. دلیلی هم در این رابطه اصلا در کار نیست. اطلاقات محکمه و جایی برای التزام به این شرط وجود ندارد. اونگهی می فرماید حدیثی که در باب 61 آمده است که برای شما الان یادآور شدم، می فرماید اون حدیث اولا و ثانیا، اما اولا اون حدیث از نظر سند متضمن عدت و مجاهیل، یک راوی دو راوی نیست، چند تا راوی مجهول در اون سند هست، سند اعتبار ندارد. بعد از که سند اعتبار نداشت قابل تقیید نسبت به اطلاقاتی که آمده است نخواهد بود، قابلیت اطلاق تقیید را نخواهد داشت. و ثانیاً و بر فرض صحت سند، متن اون روایت متضمن فعل امام هست، فعل از اساس اطلاق ندارد، ممکن است از خصائص امام باشد و احتیاطات امام، و هم علل اقل یا علل اکثر بخواهیم اون رو حمل بر استحباب بکنیم، جایی برای این وجود ندارد که به عنوان یک مدرک برای حکم اعلام بکنیم. این دو مسلک با این دو طریقه تحقیق کامل شد. در جنبندی مراجعه میکنیم به متن سید طباطبایی یزدی قدس الله نفسه و زکیه در باره این مطلب میفرماید که بله مسئله شماره 9 بود، ظاهرن شماره 10 بله، مسئله ادامه مسئله شماره 9 هست. لا فرق بین نعم و ما علیه اثر الاسلام بل و کذا المطروف آدهم و سوقهم و کان علیه و امکان الاحوات اشتغال کما ان الاحوات اجتناب ما فی ید المسلم المستحل للمیتت بدبو. این حکم یک حکم احتیاطی است. سید احوات اعلام میکنند، در صورتی که احوات اعلام بشوند میدونیم تعارض و تنافی و تخافت بین دو رأی به وسیله احوت حل هست، یعنی الزام نیست، یک حکم احتیاطی است. اون رأی که میگن اشتراطی وجود ندارد با احتیاط مخالفت نمی کند، و اون رأی که میگوید اشتراط وجود دارد بگیم احتیاطاً اون اشتراط را در نظر بگیرید هم مخالفتی ندارد. بنابراین چون سید احوت اعلام کرده است درست به نظر می رسد و ناهو خوب العالم. و اما می فرماید که در این بار استثنائی آمده است و اون استثناء نسبت به صوف و وغر و غیر ذالک هست. اگر از میتهی که مزکان نباشد ما یوکل و لحمه باشد، فرق است که در مسائل بعدی شرح بدیم انشاءالله، که اگر میته ممالا لا یوکل و لحمه باشد تمام اجزاش مبطل صلات است. اگر مما یوکل و لحم باشد و میت باشد می فرماید که صوف و شعر و به حضور شما وبر استثناء شده است که اینها مبطل نماز نیست. در این رابطه محقق حلی قدس الله نفسه الزکیه در کتاب معتبر جلد 2 صفحه 63 می فرماید تجوز الصلات فی وبر و فی صوف و وبر من المیته، به این مضمون صلات اگر در صوف و شعر و وبر میته باشد اشکال ندارد، و غیره مثلا قسمتی از شاخ یک گوسفند میته که به عنوان فرض کنید دگمه درست شده باشد اشکالی ندارد. چرا اشکالی ندارد؟ محقق حلی می فرماید اولا این حکم مما تحقق علیه الاجماع، این حکم عندنا اجماعی هست، مذهب علماء اینا، این اولا اجماع هست. و ثانیانه می فرماید نصی داریم که در کتاب وسائل جلد 2 باب 68 از ابواب نجاسات حدیث باب 68 از ابواب نجاسات حدیث شماره 2 آمده است، روایتی است که می فرماید صحیحه حلبی می فرماید اما از ابی عبدالله علیه السلام لا بأس، متن حدیث این است لا بأس به صلات فی ما کان من صوف المیته، ان صوف لیس فیه روح. در این حدیث اولا در باره مصداق بارز آن که صلات در صوف میته باشد اعلام شده است که صلات در آن اشکال ندارد، و ثانیاً یک عموم تعلیلی است، لأن الصوف ان الصوف ليس فيه روح. ما نزول از ليس فيه روح يعني مورد جریان خون میت قرار نگرفته است على الظاهر بر اساس فهم متعارف. خون در اون اجزا جریان ندارد، لذا می فرماید که لیس فیه روح. اگر اجزا دیگری باشد که مثال زدن مثل شاخ یا دندانی از حیوانات فرض کنیم که روح در آن ندمیده باشد و وجود نداشته باشد، نماز در آن جائز است، اشکالی ندارد. استثناء بر اساس اجماع و بر اساس نص. در همون بابی که گفتم، باب 68، روایات متعددی وجود دارد که فقط به این روایات اکتفا کردیم. و علامه حلی هم در کتاب تذکره جلد 2 صفحه 466 همین مطلب رو می فرماید و این حکم اجماعی هست اندنا، علیه اجماع و علماء اینا. بنابراین این حکم از یک سو، این حکم اجماعا و نصا ثابت است که برای شما گفته شد. اما در ادامه می فرماید که اللحم مسئله شماره 10، اللحم او الشحم او الجلد المأخوذ من ید الكافر او المطروح فی بلاد الكفار او المأخوذ فی ید مجهول الحال فی غیر سوق المسلمین او المطروح فی ارض المسلمین اذا لم یکن علیه اثر الاستعمال محکوم بعدم تسکیه ولا یجوز الصلاة فیه. این فرعی را که بیان میکنند در حقیقت مستند آن را شرح دادیم که اصل عدم تزکیه هست، اصل عدم تزکیه هست، استثنایی داشت سوخ مسلمان. سوخ مسلمان که نباشد، از ید کفار، از سوخ کفار، اگر متاعی جلدی و لحم و شحمی استفاده و خریداری بشود، برای نماز استعمال آن جایز نیست و در حال نماز مبطل است. و بعد در این رابطه که بحثی نداریم، فرعی که اشاره شد، اذا لم یکن علیه اثر الاستعمال، که شرح دادیم الرأی سید طباطبایی اشتراط به اثر استعمال هست. بل و کذا المأخوذ من ید المسلم اذا علم انه اخذه من ید الكافر مع عدم مبالاته بکونه میتتن او مزکا. بلکه می فرماید مأخوذ از ید مسلمان، ولی به چه صورت؟ به این صورت که می دانیم این مسلمان از کافر گرفته. این فرع اشاره به این مطلب دارد که خود دست مسلمان مطهر نیست، باید حالت تزکیه در کار باشد. یک کافری که می‌دانیم الان پوستی را بدون تزکیه آورده، مسلمانی بگیرد اون پوست و بیارد در بازار که جایی برای تزکیه وجود ندارد قطعا. تا اینجا مطلب تمام. یک نکته روز چهارشنبه هم اشاره کنم برای شما و تمام، عنایت کنید. الحمدلله همه شما اهل ولایت و توسل هستید. ایام توسل و زیارت حضرت زهرا سلام الله علیها بود و بعدش هم ماه رجب و انشاءالله در پیش داریم. برای شما بگم روایتی از امام هادی علیه السلام، این روایت همون قطعه است که در زیارت جامعه کبیر آمده است با سند معتبر. و جعل صلواتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم. خداوند قرار داده است برای ما جعل صلواتنا علیکم و ما خصنا به ولایتکم. نقطه اول عنایت خداست، ولایت به هر کسی داده نمیشه، خدا داده. جعل و صلواتنا علیکم و ما خصنا بهی من ولایتکم. اون حالت خاصه، اون حالت خاصه چیه که برای ما ولایت داده است. کار هر کس نیست و قابلیت برای هر کس نیست، یه عنایت خاص نیست. این عنایت چهار تا اثر دارد در همین حدیث. چهار تا اثرش کدوم؟ یک، طیبا لخلقنا، دو، طهارتا لانفسنا، و تزکیتا لنا، و کفارتا لذنوبنا. عجب عنایتیه. صلوات و ولایت که در آخر در ابتدا آمده است، اون صلوات و ولایت معناش در با عطف تفسیری یک معنا دارد و اون این است که بیاد اینجا من بشه و اون معناش اینه که صلوات اظهار ولایت است. خوب کنی کنی، صلوات اظهار ولایت است و خود ولایت معرفت است. فرقش نظری و عملی است. صلوات و ولایت که با عطف آورده این. یه نکته در زیارت جامعه هست، سوال خیلی مهمی براتون جواب بدم. تا در زیارت جامعه آمده است که قبور کن فی القبور و انفس کن فی النفوس و قبور کن فی القبور. ردیف دارد مرتب چند چیز از جمله و قبور کن فی القبور. این سوال میشه که قبور کن فی القبور معناش چیه؟ سوالی است که جوابش به سادگی نمیتونه کسی به دست بیاره. این رو بگید، عنایت کنید، یک فراز قبلی دارد. اشرقت الارض بنورکم. این اشرقت اجمال است، تفصیلش ذکر کن فی داخل اسماء کن اسماء و اشهاد و من اشهاد و رحمان رحمان فصف النصور و قبول فی القبول. تمام این موارد مورد اون اشرقت هست. اون اشرقت اونجا بود، قبور قبر ائمه اشراق دارند، انفس ائمه اشراق دارند، اجسام اشراق دارند، ارواح اشراق دارند. بنابراین اون اشرقت اینها را فرا میگیرد که جواب یک سؤال طلبهی و مهم را شما هم به دست آوردید. خدایم به برکت ولایت اهل بیت توفیق عبودیت برای ما عنایت فرما. گناهان ما را ببخش و بیاموز. پروردگارا چشم ما را به جمال آقا امام زمان ما روشن و منور بفرما. پروردگارا حسن عاقبت، خیر و سعادت نصیب همه این جمع و همه علما و حوزات بفرما. برای سلامتی آقای امام زمان صلوات خلق کن.